الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قبل از اینکه درس امروز رو شروع کنم، یه نکته مربوط به درس دیروز تذکر بدم. دیروز عرض کردم که مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار الانوار یک روایتی را از کتاب الهدایه نقل فرمودند. رفقای من، مراد از کتاب الهدایه کتاب الهدایه مرحوم شیخ صدوقه. این که دیروز عرض کردیم مراد از الهدایه الهدایه صاحب وسائل هست، غلطه. منظور از الهدایه کتاب الهدایه شیخ صدوقه. خب، و اما بحث امروز، تو بحث امروز ما یک اقولو داریم. من این اقولو را در ضمن دو نکته عرض می کنم. نکته اول، نکته اول اینه که بین روایت اول، حالا میگم روایت اول چیه، بین روایت اول و روایت سوم، حالا میگم روایت سوم چیه، بین روایت اول و روایت سوم نسبت عموم و خصوص من وجهه. خیلی ساده، بین روایت اول و روایت سوم نسبت عموم و خصوص من وجهه. روایت اول این روایت بود: کل شیء یراه ماء المطر فقد طهر. این روایت اول بود. روایت سوم این روایت بود که می‌فرمود برای طاهر کردن صوب بولی تعدد غسل و عصر لازم هست. روایت سوم این روایت بود که می‌فرمود برای طاهر کردن لباس بولی تعدد غسل و تعدد عصر لازمه. تو پرانتز، عصر هم از کلمه غسل استفاده شد. پرانتز بست. خب، پس بین این دوتا روایت، یعنی روایت اول و روایت سوم که براتون خوندم، بین این دوتا روایت نسبت عموم و خصوص من وجه. رفقای من، اگر بین دو شیء نسبت عموم و خصوص من وجه بود، این دو شیء یک ماده اجتماع دارند و دو تا ماده افتراق. مثال عرض بکنم، بین کبوتر و سفیدی نسبت عموم و خصوص من وجهه، لذا یه ماده اجتماع دارند. ماده اجتماع یعنی یک مثال که این دو شی در او جمعند. یک ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق. ماده اجتماع کبوتر سفیده. کبوتر سفید هم کبوتره هم سفیدی هست، لذا به کبوتر سفید میگن ماده اجتماع. کبوتر سفید یک مثال هست که هم کبوتر درشه هم سفیدی. ماده افتراق اول کبوتر سیاه. کبوتر سیاه کبوتر هست ولی سفیدی نیست، به کبوتر سیاه میگن ماده افتراق. لذا کبوتر سیاه فقط مثال برای کبوتر میشه، دیگه مثال برای سفیدی نیست. ماده افتراق دوم گچ. گچ سفیدیه ولی کبوتر نیست، لذا میگن گچ فقط مثال برای سفیدیه، دیگه مثال برای کبوتر نیست. پس اگر بین دو شی نسبت عموم و خصوص من وجه باشه، این دو شیعه یه ماده اجتماع دارن و دو ماده افتراق. خب حالا بین روایت اول و روایت سوم نسبت عموم و خصوص من وجهه، لذا دو تا ماده افتراق دارند، یک ماده اجتماع. ماده افتراق اول، ماده افتراق اول اینه که شما میخواید بدن نجس تو با باران بشوری. شستن بدن نجس به وسیله باران، این شستن بدن نجس به وسیله باران مشمول روایت اول هست، یعنی روایت اول شاملش میشه. چرا؟ چون روایت اول درباره بارانه، ما هم میخواییم بدن نجس رو با باران تطهیر بکنیم. پس این شستن بدن نجس با باران روایت اول شاملش میشه، ولی این شستن بدن نجس با باران مشمول روایت سوم نیست. یعنی روایت سوم شامل شستن بدن نجس با باران نمیشه. چرا؟ چرا روایت سوم شامل نمیشه؟ چون روایت سوم درباره لباس بولی هست، نه درباره بدن. این شد ماده افتراق اول. ماده افتراق دوم، شما لباست بولی شده، میخواید این لباس بولی را به وسیله آب غیر باران بشوری. این شستن لباس بولی به وسیله آب غیر باران مشمول روایت سوم هست، یعنی روایت سوم شاملش میشه، ولی مشمول روایت اول نیست. چرا؟ چون روایت اول درباره آب بارانه، ولی شما میخوای لباس بولی رو به وسیله آب غیر باران بشوری. لذا روایت اول شامله شستن لباس بولی به وسیله آب غیر باران نیست. اینم شد ماده افتراق دوم. رفقای من، در این دو تا ماده افتراق ما دوچار مشکل نیستیم، هیچ مشکلی ما نداریم. خب ماده افتراق اولو براتون گفتم، ماده افتراق دومم براتون گفتم، بریم سراغ ماده اجتماع. ماده اجتماع شستن لباس بولی به وسیله باران. شما لباست بولی شده، حالا میخوای به وسیله باران این لباست رو طاهر بکنی. این شستن لباس بولی به وسیله باران مشمول روایت اول هست، یعنی روایت اول شامله شستن لباس بولی به وسیله باران میشه. چرا؟ چون روایت اول درباره باران هست، ما هم میخواییم لباس بولی رو با باران تطهیر بکنیم. خب حالا همین مورد که شستن لباس بولی به وسیله باران باشه، این مورد مشمول روایت سوم هم هست. چرا؟ چون کلمه غسل در روایت سوم، اگر یادتون باشه تو روایت سوم داشت که اغسله، کلمه غسل در روایت سوم اطلاق داره، شامل هر غسلی میشه. پس شامل غسل به وسیله باران هم میشه. خب مطلب را جمع بکنم. شما یک لباسی دارید که این لباس بولی شده، میخواید این لباس بولی را به وسیله باران بشورید. خب این شستن لباس بولی به وسیله باران هم روایت اول شامل این شستن میشه، هم روایت سوم. چون روایت اول و روایت سوم شامل این ماده اجتماع میشه، پس بین روایت اول و روایت سوم در این ماده اجتماع تنافی پیدا میشه. تکرار میکنم، چون روایت اول و روایت سوم شامل این مورد اجتماع میشه، تو پرانتز مورد اجتماع چی بود؟ ما میخواییم لباسی که بولی شده رو با باران تطهیر بکنیم، این ماده اجتماع است. حالا روایت اول شامل این ماده اجتماع میشه، روایت سوم هم شامل این ماده اجتماع میشه. چون هر دو روایت شامل این ماده اجتماع میشن، بین روایت اول و روایت سوم تو این ماده اجتماع تنافی پیدا میشه. روایت اول چی میگه؟ روایت اول میگه که شستن لباس بولی به وسیله باران یک بار کافی هست و نیاز به عصر هم نداره. روایت سوم چی میگه؟ روایت سوم میگه شستن لباس بولی به وسیله باران دو بار لازمه و بعد از هر باری هم فشار دادن لازمه. پس بین روایت یک و روایت سه تنافی پیدا شد. نمیدونم تونستم بفهمونم یا خیر. اگر حل نشد صوتا رو مجدد گوش بدید، نفهمیده پیش نرید. پس بین روایت یک و روایت سه، آهسته میگم، بین روایت یک و روایت سه تو ماده اجتماع، تو پرانتز ماده اجتماع، بنده میخوام لباسی که بولی شده را به وسیله باران تطهیر بکنم، پرانتزو ببندید، بین روایت یک و روایت سه در این ماده اجتماع تنافی پیدا میشه. تنافی که پیدا شد قبلا براتون گفتم، اگر دو تا دلیل با همدیگه تنافی داشتند، ما سه تا قانون طولی داریم. یعنی اول قانون اول، به جایی نرسیدیم قانون دوم، به جایی نرسیدیم قانون سوم. الان روایت یک و روایت سه با همدیگه تنافی دارن. روایت یک میگه شستن لباس بولی به وسیله باران یک بار کافیه، نیاز به عصرم نداره. روایت سه میگه شستن لباس بولی به وسیله باران دو بار لازمه شسته بشه، بعد از هر بارم عصر لازمه. ببینید تنافی پیدا شد. اینجا سه تا قانون داریم. قانون اول جمع عرفی هست، یعنی باید بریم جستجو بکنیم، تتبع بکنیم که آیا بین این دو تا روایت جمع عرفی ممکن هست یا ممکن نیست. بنده عرض میکنم رفقای من، بین روایت اول و روایت سوم جمع عرفی وجود نداره، پس قانون اول بذارید کنار. قانون دوم، قانون دوم ترجیح در فرض عدم امکان جمع عرفی. یعنی اگر بین روایت اول و روایت سوم جمع عرفی ممکن نبود، باید بریم سراغ مرجحات، ببینیم از بین این دوتا روایت توی این ماده اجتماع، از بین این دوتا روایت توی ماده اجتماع کدام بر دیگری ترجیح داره. رفقا بنده عرض میکنم، از بین این دوتا روایت، روایت اول بر روایت سوم ترجیح داره. لذا در ماده اجتماع، ماده اجتماع چی بود؟ شستن لباس بولی به وسیله باران. لذا در ماده اجتماع ما فقط به روایت اول عمل میکنیم. روایت اول چی میگفت؟ روایت اول میگفت که همی که باران به لباس بولی برسه به لباس بولی برسه، لباس بولی طاهر میشه. نیازی به دوبار در معرض باران قرار دادن نیست و نیاز به عصر و فشار دادن هم نیست. ترجیح با روایت اوله. حالا چرا؟ روایت اول دو تا مرجح داره بر روایت سوم. مرجح اول، دقت بفرمایید، مرجح اول اینه که روایت اول هم کل شیء یراه ماء المطر فقط تغره. روایت اول شامل ماده اجتماع میشه. ماده اجتماع چی بود؟ شستن لباس بولی به وسیله باران. روایت اول شامل ماده اجتماع میشه به واسطه عموم، چون داره کل شیئن یراه و ماء المطر فقط تهوره. خب این لباس بولی هم از مصادیق شیئن هست. ولی روایت سوم شامل ماده اجتماع میشه به واسطه اطلاق. اطلاق، اطلاق غیر از عمومه، چون تو روایت سوم داره اغسله، این غسل اطلاق داره، شامل غسل با هر آبی من جمله آب باران میشه. لذا اطلاق اغسله یعنی غسل در اغسله. این اطلاق غسل در اغسله میاد روایت سوم را شامل ماده اجتماع میکنه. ماده اجتماع چی بود؟ شستن لباس بولی به وسیله باران. پس روایت اول به واسطه عموم شامل ماده اجتماع میشه و روایت سوم به واسطه اطلاق شامل ماده اجتماع میشه. و در خارج تعادل و تراجی گفتیم همیشه عموم مقدمه بر اطلاقه. کل شیء از الفاظی است که برای عموم وضع شده، ولی غسل در اغسله مطلقه. هنگام تعارض بین عموم و اطلاق همیشه عموم مقدمه. چراش؟ قبلا گفتیم چون دلالت عموم بر ماده اجتماع منجزه، یعنی حالت منتظر نداره، تا اومد شامل میشه. ولی شامل شدن اطلاق نسبت به ماده اجتماع با واسطه مقدمات حکمته، یعنی باید قرینه یا ما یحتمل القرینه برخلاف نباشه. ولی این عام کل شیئن احتمال داره قرینه باشه برخلاف، یعنی احتمال داره قرینه باشه که این قرینه مانع بشه از اینکه اغسل شامل ماده اجتماع بشه. لذا دلالت عموم دلالت تنجیزیه، یعنی وابسته به چیزی نیست. دلالت اطلاق دلالت تعلیقیه، یعنی وابسته به مقدمات حکمته و هر چیزی که وابسته نبود مقدم میشه. این مرجح اول. دیگه توضیحاتش در تعادل و تراجی دادم من، دیگه تکرار نمی کنم. مرجح دوم اینه که از بین روایت اول و روایت سوم، روایت اول موافق با مشهوره، شهرتی که خود ما تحصیلش کردیم، یعنی رفتیم تتبع کردیم دیدیم اکثریت فقها اگرچه اجماع هم بعید نیست، ولی شهرت حد اقله، شهرت موافق با روایت اوله. لذا ماده اجتماع شستن لباس بولی به وسیله باران، روایت اول شاملش میشه، روایت سوم رو میذاریم کنار چون روایت اول موافق با مشهوره. نتیجه بگیریم، نتیجه اینه، از روایات استفاده میشه که اگر شما خواستید شیء متنجس را به وسیله باران تطهیر بکنید، نیازی به تعدد و عصر نیست. محل بحث خود اونه که فرش و لباس نجس باشه، حکمش روشن شد. بنابراین اگر شما بخواید فرش یا لباس نجس را به وسیله باران تطهیر بکنید، نیاز به تعدد نیست، یعنی لازم نیست که این فرش یا لباس را دوبار در معرض باران قرار بدید، نیاز به تعدد نیست، نیاز به فشار دادن هم نیست. این هم شد مرحله سوم. مرحله چهارم رجوع به اجماع هست. یعنی چی؟ یعنی ما باید مراجعه کنیم به کلمات فقها، ببینیم در کلمات فقها اجماعی وجود دارد یا اجماعی وجود ندارد. درباره چی؟ درباره تعدد و عصر. اگر من خواستم یک شیئی که نجس شده به وسیله باران طاهر بکنم، آیا تعدد عصر لازم است یا لازم نیست؟ باید مراجعه کنیم به کلمات فقها، جستجو کنیم ببینیم اجماعی در کار است یا اجماعی در کار نیست. رفقای من، ما زمانی که به کلمات فقها مراجعه میکنیم میبینیم فقها دو دسته هستند. دسته اول، بعضی از فقها صراحتن فرمودند که اگر شما بخواید شیء متنجس را به وسیله باران تطهیر بکنید، نیاز به تعدد نیست، نیاز به عصر هم نیست. صراحتن فرمودند. مثل کی؟ مثل صاحب جواهر در جواهر. من عبارت صاحب جواهر براتون میخونم. ثم، صاحب جواهر میفرماید که ثم، ثم استیناف، ثم ان کیفیت تطهیر بالغیث که کیفیت تطهیر بالجاری. میفرماید نحوه طاهر کردن اشیاء نجس به وسیله باران مثل کیفیت طاهر کردن اشیاء نجس به وسیله آب جاری هست. یعنی چی؟ بعدش فرموده لا یحتاج الى عصر او تعدد او نحوهما ولا نجاست فی غسالته. یعنی اگر شما خواستید شیء نجس را به وسیله باران طاهر بکنید، نیاز به عصر ندارد، نیاز به تعدد ندارد، شرط دیگری هم ندارد، غساله این آب باران هم نجس نیست. یعنی شما زمانی که باران میباره بر لباس نجس، این آبی که از لباس نجس میچکه که بهش میگن غساله، طاهره، نجس نیست. حالا ملاحظه میکنید صاحب جواهر صراحتن فرموده که برای طاهر کردن اشیاء نجس به وسیله باران نیاز به تعدد و عصر نیست. این دسته اول. دسته دوم، رفقای من، بعضی از فقها صراحتن نگفتن که تعدد و عصر لازم نیست، صراحتن نگفتن، ولی ضمناً از کلامشون استفاده میشه. چی استفاده میشه؟ این استفاده میشه که اگر شما خواستی شیء نجس را به وسیله باران طاهر بکنید، نیازی به عصر و تعدد نیست. ضمناً از کلامشون استفاده میشه، نه صراحتاً. مثل کی؟ مثل مرحوم نراقی در لوامع الاحکام، مرحوم اصفهانی در احکام المیا، محقق همدانی در مصباح الفقیه و بسیاری از فقهایی که در سؤال قبلی ذکرشون کردیم. من عبارت مرحوم نراقی رو براتون بخونم. ببین مرحوم نراقی چی میفرماید. میفرماید که ویت هر نجس به اتصالیهی، یعنی شیء نجس طاهر میشه به واسطه اتصالش به باران. خب اتصال دیگه نفرموده تعدد یا عصر. درسته که صراحتن نفرموده تعدد لازم نیست و نفرموده عصر لازم نیست، ولی ضمناً از عبارتشون در میاد ویت هر نجس به اتصالیهی، یعنی با اتصال شیء نجس به باران اون نجس طاهر میشه. عبارت مرحوم اصفهان نگاه بکنید، انهو، یعنی آب باران، حین النزول، زمانی که میبارد، فی حکم الجاری، در حکم جاری است، یطهر ما لاقاه ولا ینفعل منه، آب باران به هر چی که رسید طاهرش میکنه، نجس هم نمیشه، به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه. ملاحظه میکنید از عبارتشون ضمنا در میاد که تعدد اصل لازم نیست. عبارت مرحوم حاج آقا رضا در مصباح الفقیه براتون بخونم، یطهرو، ضمیر یطهرو میخوره به باران، یطهرو کل ما یصیبه، باران تطهیر میکنه هر چیزی که باران بهش بخوره. ببینید نگفته تعدد عصر، البته فرموده الا تقدیر قابلیت المحل، بر فرضی که اون محل قابلیت برای تطهیر داشته باشه، مثلا لباسی باشه، بدنی باشه، کلب قابلیت تطهیر نداره، لذا با آب باران نمیشه طاهرش کرد. اینم مرحله چهارم که رجوع به اجماع بود، بعد از کلمات فقها اجماع استفاده نمیشه، اجماع نیاز به تتبع بیشتری داره، ولیکن شهرت عظیمه وجود داره. اگرچه در ذهن بنده میاد که تحصیل اجماع هم در این مسئله بعید نیست، ولی چون فقها صراحتا نگفتن که تعدد اصل لازم نیست، ما ادعای اجماع نمی کنیم، ولی شهرت قطعی هست. اینم مرحله چهار. مرحله پنجم رجوع به عقل. روش دیگه رفقا آمده دستتون، دیگه امروز دنیای روش هست. خب بریم سراغ عقل، باید مراجعه کنیم به عقل. آیا عقل میگه برای طاهر کردن اشیاء نجس به وسیله باران تعدد لازمه یا تعدد لازم نیست؟ عصر لازمه یا عصر لازم نیست؟ رفقای من دیگه من توضیح ندم زیاد، عقل در این زمینه حکمی نداره. منتها عقل یعنی چی؟ قبلا توضیح دادم، عرضم میرسیدی، قبلا گفتن عقل دو صورت داره، هیچ کدوم از این دو صورت عقل در اینجا حکمی نداره. اینم مرحله پنجم. مرحله ششم رجوع به اصل عملی هست، یعنی باید مراجعه کنیم به اصول عملیه. ببینید درباره تعدد و عصر اصل عملی چی میگه؟ رفقای من در این مسئله تعدد و عصر چون دلیل اجتهادی وجود داره که همون روایات باشه، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه، نوبت به اصل عملی نمیرسه. ما زمانی میریم سراغ اصل عملی که دلیل اجتهادی در کار نباشه. خب اینجا ما روایت داریم، وقتی که روایت میفرماد تعدد اصل لازم نیست، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. اینم مرحله ششم. اون نکته آخر متفرقات، اموری که در این مسئله مورد استفاده قرار گرفتن و یا امکان استفاده دارن، مثل امور در سؤال قبلی هست، فقط یه تفاوت دارن. تفاوتش اینه که در این مسئله مورد بحث ما از مرجحات باب تعارض هم استفاده شد، ولی در سؤال قبلی از مرجحات باب تعارض استفاده نشد. به لطف خدا ما در عرض 5-6 روز حکم این مسئله رو به دست آوردیم، حکم این مسئله رو استنباط کردیم که اگر بخوایم شیء متنجس رو به وسیله باران تطهیر بکنیم، نیاز به تعدد و عصر ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.